أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتداعا یه چند جمله رو راجع به وهابیت عرض میکنم و این برنامه ها و نقشه هایی که وهابیت داره. اولا شیعه و سنی اونقدر با هم اختلاف نداشتند که الان سنی ها با وهابی ها اختلاف دارند. بیش از 1000 سال بوده شیعه و سنی کنار هم و با هم زندگی میکردند. حتی مسلمان ها با یهودی ها یا مسلمان ها با مسیحی ها با هم زندگی میکردند، مشکلی هم وجود نداشت. همین قوم شاهد خیلی خوبیه. موقعی که حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم تشریف آورد، خب اون موقع توی قوم معبد آناهیتا بود که مال زرتشتیا بود، معبد بودایی ها هم بود، رونقم داشت. بلکه میشه بگیم موقعی که حضرت معصومه تشریف آورد اکثریت قوم غیر مسلمان بودند. با هم پیمان بستند که مسلمان ها از اون زرتشتی ها دفاع بکنن، زرتشتی ها از مسلمان ها دفاع بکنن. یعنی اگه جنگی شد، خطری شد، هر کدام کمک دیگری برود. یعنی همیشه تاریخ اینجوری بوده ها. خواجه نصیرالدین طوسی شیعه بود، شاگردی داره به نام قطب که قطب سنیه و این قطب استاد علامه حلیه که شیعه است. یعنی یه مرجع تقلید شیعه، شاگردش سنی، این سنیه، استاد یه مرجع تقلید شیعه. یعنی خیلی عادی بوده که شیعه پس پیش سنی درس میخونده، سنی پیش شیعه درس میخونده. بلکه اینجوری هم زیاد داشتی، عالمی بود مسلمان یا شیعه، شاگردی داشت یهودی، دوباره اون یهودی استادی بود، شاگردی داشت مسلمان یا شیعه. یعنی اینجور رابطه در طول تاریخ بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها وجود داشته. فراوان هم بودن سنی هایی که تو حوزه های شیعه درس میخوندن، شیعه هایی که تو حوزه های سنی ها درس میخوندن. ابن کمونه یهودیه، تو همین حوزه های شیعه هم درس میخونده، 23 تا کتابم علیه پیغمبر نوشته، تو حوزه هم بود، هیچ کس هم کارش نداشت، اما خیلی مؤدبانه مینوشته، یعنی توهین نمیکرد، فحش نمیداد. کتاب مینوشت، خب علمای شیعه هم میگفتن خب کتاب بنویسه، طوری که نیست، خب اون کتاب مینویسه، امام جوابش مینویسه. یعنی اینجور رابطه همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها و بین فرقه های مختلف مسلمان در طول تاریخ همیشه بوده. متاسفانه این وهابی ها از زمانی که پدید اومدند، یعنی مثلا الان تقریباً 2.5 قرن یا نزدیک 3 قرن که این وهابی ها پدید اومدند. از موقعی هم که اینا پدید اومدن، علمای شیعه خیلی تلاش کردن که این وهابی ها به اینجا نرسند که حالا رسیدند. مرحوم اسد محسن حکیم حج نرفته بود، مثل آی نجفی مرعشی. یکی بهشون گفت که چرا حج نمیری؟ گفت من مستطیل نیستم. گفت خوش شما که خیلی وضعت خوبه، چطور مستطیل نیستی؟ گفت من اگر برم مکه و مدینه باید به این علمای سنی شهریه بدهم و پول ندارم که به اونا شهریه بدم. این آقا گفت من بهت میدم. و مرحوم آقای حکیم وقتی که رفت مکه یا مدینه به تمام این علمای سنی بنا کرد شهریه بدهت. تا قبل از انقلاب نمیدونم شنیدید یا نه توی مدینه مهدیه وجود داشت دیگه، که مرحوم آیت الله شاهرودی اسد محمود شاهرودی صاحب اون کتاب تقریرات حج پنج جلدیه، اسد محمود شاهرودی. این اسد محمود شاهرودی مرجع تقلیدی بود قبل از آقای خویی، ایشون امام جماعت همون مهدیه مدینه بود، یعنی تو مدینه شیعه ها مهدی هم داشتن، حسینی داشتن غیر از مسجد و این چیزا. خب وهابی ها ضعیف بودن ولی وهابی ها اینطوری به قدرت رسیدن دا. در طول تاریخ اینجوری بود که پادشاهان مسلمان وقتی که می رفتن به مکه یا مدینه بهترین جواهرات خودشون را هدیه می بردن برای پیغمبر. یعنی یه شاه که می رفت هدیه می برد برای پیغمبر، هدیه ها را می گذاشتن سر قبر رسول خدا، می گفتن اگر یه روزی جنگ مسلمان ها با یهودی ها شد از این طلا ها استفاده بشه. و مقدار خیلی زیادی هم جمع شده بود. این وهابی ها از اولین کارهایی که کردن این بود، حمله کردن سر قبر پیغمبر اکرم، این جواهرات رو سرقت کردند. جواهراتی که مثلا بینید چقدر قیمته، اینا چقدر بوده، یه دونه لوستر که یکی از شاه‌های عثمانی آورده بود سر قبر پیغمبر 300 کیلو طلای قرمز بود. این مثلا یکی از هزاران هدیه‌ای بود که سر قبر پیامبر بود. 300 کیلو طلای قرمز. طلای قرمز یکی گفته بود که یه دونه انگشترش 7 میلیون دلاره. یعنی مثلا 20 میلیارد تومان. یه انگشترش قدر سه وقت مثلا یه دونه لوسترش 300 کیلو اینجور طلا بود. هزاران اینجور هدیه سر قبر پیامبر بود برای اینکه اگر یه روزی جنگ مسلمان ها با کفار بشود اینها خرج جنگ مسلمان ها بشه. وهابی ها اولین کاری کردن اومدن اینا را غارت کردند، این پولا را بردن، این طلاها را بردن و اینا خرج وهابیت شد و وهابیت رونق گرفت. خب تا اینکه الان به اینجا رسیده. تو سالهای قبل خیلی ها بودن این خطره وهابی ها رو گوش زد می کردند. متاسفانه خیلی از ماها این رو جدی نمی گرفتیم که واقعا چه خطره بزرگی. حالا میگم بین اینا چه کارهایی خواهند کرد. شاید مثلا در 15 سال قبل اون موقع وقتی این کتاب اصول و مذهب شیعت امامیه نوشته شد، اون موقع این کتاب شاید مثلا بیشترین نقش رو داشت تو این شیعه کشی و تو این جنایتایی که اینا دارن میکنن. هر چه گفتیم همه فقط آقایون گفتن خوبه خوبه برخورد بشه، هیچ کس هم جدی نمیگرفت. از این کتاب اصول و مذهب شیعه خیلی سخنرانی دانشگاه مثلا مقاله پایان نامه درست شد علیه شیعه. خیلی از آقایون خودمون همش میگفتن خوبه، اما متاسفانم کسی جدی پشت کار نمی اومد که کار بکنه. یعنی شل گرفتن مسئله رو، الان کار به اینجا رسیده. یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها دارن، این حزبی که الان تو آمریکا حاکمه، این حزب سیاستشون اینه، میگن که ما باید مدیریت بحران داشته باشیم و مقصودشون از مدیریت بحران اینه که هر جایی یه خبری شد اون خبر رو آمریکا بر اون جریان سوار بشه. این بیداری اسلامی که توی این چند سال اخیر راه افتاد توی کشورها، اصل بیداری اسلامی به این که مبارزه با ظلم و مبارزه با طاغوت ها بود. کسی مثل حسنی مبارک سرنگون بشه، علی عبدالصالح سرنگون بشه، خب اینا واقعا فرعون هایی بودند. همین علی عبدالصالح یه جنایتکاری بود اینجوری ها. اون موقعی که دو تو یمن بود، یمن شمالی و جنوبی، یه علی عبدالصالح نماینده فرستاد پهلوی یمن شمالی، رئیس جمهور اونا، نماینده خودش، همین که کیفشو باز کرد که مثلا نامه این رو بدهد به اون رئیس جمهور، کیف منفجر شد و هم خود اون نماینده کشته شد هم رئیس جمهور یمن شمالی. یعنی حتی به نماینده خودشون، به سفیر خودشون هیچ وقت رحم نمی کردند. اینجور جنایت کارایی بودن. اصل این بیداری اسلامی خیلی خوب بود، ولی متاسفانه میبینه آمریکا داره سوارش میشه. نتیجه این بیداری اسلامی این شده که میبینه الان وهابی ها توی لیبی حاکم شدن، وهابی ها توی تونس حاکم شدن، توی مصر الان وهابیت داره به قدرت میرسد و حاکم شده. همین مرسی خودش جزء اخوان المسلمینه دیگه، اخوان المسلمین میدونید که جزء از همین فرقای سلفیه دیگه. اصل این تکفیری هم یه جماعتی بود به نام انصار الجماعه توی مصر، و اینها هر کسی که مسلمان بود اما جزء حزب اینا نبود او را کافر میدونستند. خلاصه میگم که یعنی این جریان بیداری اسلامی هم متاسفانه آمریکا داره ازش استفاده میکنه و داره به ضرر ما میشود، و اگه ما نتونیم مدیریتش بکنیم در نهایت خیلی ضرر میکنیم. اما این وهابیت حالا چرا به اینجا رسیدن که الان دارن این جنایت ها رو میکنن، اون یه بحث دیگه میخواد. یه وقت باید توضیح بدم که ببینید توی پاکستان یا توی هندوستان مداح‌ها چه وضعی داشتند، علما چه وضعی داشتند و چه کارهایی پیش اومد. آیا تقصیر ما بود یا تقصیر مثلا یهودی ها بود، یا مثلا توی همین کشمیر که الان هر روز داره شیعه کشته میشه دا. هر روز ها، یعنی شاید الان روزی نیست تو کشمیر که 10 نفر 20 نفر از شیعه ها شهید نشوند. کشمیر دقیقا عینی پادگان میمونه. عجیبم اینه که همم شیعند همم سیدند و همم با آداب و رسوم ایرانی. کشمیر عین پادگان ها، یعنی چجوری که شما میخواد برید توی یه پادگان چجوری میشه رفت تو پادگان؟ واقعا عین پادگان است. روزی که من رفتم کشمیر، سفیر آمریکا توی کشمیر بود با سفیر اسرائیل. معلوم بود که اینا قربت ایل الله که نیمدن اونجا، اومدن برای شیطنت خودشون. خلاص این که اینجور دست ها تو کار هست که دارند تحریک میکنن اینا رو. متاسفانه یک گروه زیادی از جوانهای مسلمان داوطلب شهادت، این تو به هر حال خب یک جمعیت 1.5 میلیارد مسلمانی اینجوری خب خیلی پیدا میشه دیگه، جوانهایی که آمادن جونشون رو فدا بکنند، عقلم مطلقا ندارن سوادم ندارند، حاضرم هستند که جانشون رو فدای دینشون بکنند. اینجور جوانها خیلی هستند. آمریکا الان داره از این استفاده میکنه. آمریکا اینا رو به خدمت خودش گرفته. جوانیه که خیال میکنه بهترین چیز اینه که شهید بشه. نمیدونم شنیدید یا نه، چند روز پیش یه جنازه یه شیعه رو داشتن میبردن نجف دفنش بکنند. وهابی ها سر راه میرسند جنازه رو میگیرن میخوان سرشو ببرن. حالا جنازه که شیعه که از دنیا رفته سا، دختر این میت میاد میگه بابا سر منو ببرید، پدرمو کار نداشته باشی. آخرش هم گوش نمیکنه، میت سرشو میبرند و بعدم این دختر جنازه پدر بی سر رو میبره نجف دفن بکنه. مراد اینه که این وهاب یا یه جماعتی اینجوری انداکه، یه آدمایی که مطلقاً از عقل استفاده نمی کنند. هرگز و هرگز شما نمیتونید یه کتاب وهابی پیدا کنید یه جاش بحث کرده باشه که خدا وجود دارد، هرگز پیدا نمی کنید. هرگز کتاب پیدا نمی کنید که یه وهابی بگوید این که میگن قرآن معجزه است، چرا معجزه است؟ همه وهابی ها میگن قرآن معجزه است، مثل قرآن نمیشه آورد. اما بگه قرآن چشه که نمیشه مثلش آورد، اعجازش فصاحت بلاغتشه یا چیه؟ میگن که قرآن مثلش نمیشه آورد، اما چرا دیگه؟ چون دین نگفته کار نداشته باشید، یعنی هیچ از عقل استفاده نمی کنند، مطلقا عقل رو میگذارن کنار. یه جماعتی اینطوری الان جمعیتشونم خب خیلی زیاده، یعنی توی سوریه الان بیش از 20,000 نفر آدمی اینجوری اومده که همشون هم حاضرن کشته بشوند و بجنگن با دولت سوریه. همشون هم میدونن این جنگیدنشون با دولت سوریه به نفع اسرائیله، اما خب اونو کاری به این چیزا ندارن دیگه. همین که مثلا یه عالم وهابی بهشون بگوید با سوریه بجنگید، علت همینه که این دولت سوریه گرایش های شیعی دارد، همین براشون بسه. البته اینم حالا تو پرانتز معلوم میشه دولت سوریه بسیار قدرتمنده ها. آمریکا تا مدتی قبل اینجوری بود، آمریکا اگه اراده میکرد یک کشوری سرنگون بشه حد اکثرش 3 ماه بود. 3 ماه یک کشور میتونه سرنگون بکنه، یه حکومتی رو ساقط بکنه. الان 2 سال و خورده یه آمریکا، اسرائیل، این همه سلاح، عربستان، قطر، ترکیه، اینا همه دست به دست هم دادن نمیتونن این دولت بشار رو سرنگون کنن. معلوم میشه خیلی این دولت معلوم میشه مقتدره، یعنی این خیلی برای آمریکا شکسته ها. که آمریکا که میگوید من اینقدر قدرت دارم که میتونم 16 بار کره زمین رو منهدم بکنم، 2 سال و خورده یه نتونسته یه دولت بشار اسد رو سرنگون بکنه. معلوم میشه خب این دولت خیلی پشتوانه قوی و مشروعیت بزرگی داره. حالا این تو پرانتز بود، ولی این وهابیت تو کتابهاشون هست، این تو کتابای محمد ابن عبدالوهاب هست. اگر من یک روزی دستم برسد قبر پیغمبر رو خراب میکنم، این تو کتابای عبدالوهاب هست. هیچ عبایی هم از این ندارند، یعنی راحت هم این رو میگویند، این کار هم میکنند. جالب اینه که الان توی عربستان قبرهای یهودی ها تو عربستان الان هست، قلعه خیبر هست که قبرهای یهودی هاست، گنبد و بارگاه هم دارد. این وهابی ها اون قبر یهودی ها تو عربستان خراب نمی کنند، اما قبر مثلا ائمه بقی علیه السلام، قبر مثلا صحابه، قبر اینا رو همه رو خراب کردن، اگه قبر پیغمبر رو بتونن خراب خواهند کرد. یه مقدارش تحریک دشمنه، یه مقدارش هم به خاطر این علمای وهابیست. این علمای وهابی این حرفا رو زدن، این کارا رو کردن، این چیزا رو تو کتابشون نوشتن. الان دیگه باور عمومی شده توی وهابیا که اینجوری با شیعه بجنگند و به هیچ چیزی هم اینا قانع نیستند، هیچ جوری هم حل شدنی نیست مگر که اینا از بین بروند. مثلا الان کردستان خودمون نمیدونم دیدی یا نه، خب به هر حال اینا همه سنی هن دیگه، همشون هم قبرشون عین قبرای ماست، گاهی 1 متر 2 متر مقبره اینا درست کردن دیگه. یعنی این تفکر که احترام به قبر گذاشتن یا به مرد احترام گذاشتن، این یه تفکر عمومی هر انسانیه، نه هر مسلمانی، هر انسانی اینجوره. اما این وهابی هم تفکرشو اینجوریه ها، که من تو مسجد الحرام رو دیدم، تو قبرستان بقیه رو هم کسی برم نقل کرد، تو قبرستان بقیه گفت که مرده آورده بودن دفن بکنند، قبر آماده نبود. اونا که داشتن قبر رو میکندن، اینا که مرده رو آورده بودن که قبر آماده بشه. حالا خب تو قبرستان میخواستن بشینن دیگه، تابوت رو گذاشتن مرده که توش بود، نشستن رو مرده، چون صندلی نبود نشستن رو مرده. و تو مسجد الحرام من خودم دیدم، ما مرده رو گذاشته بودن تا اینکه وقت نماز بشه، یه چند دقیقه مونده بود تا وقت نماز، اینا که مرده رو آورده بودن، مرده رو گذاشتن نشستن رو مرده به عنوان یه صندلی یا یه چیزی. خب اینا با این تفکر بین قبلن به کربلای معلا حمله کردن، در یک روز 18,000 نفر رو تو کربلا سر بریدند. یه روز 18 ذی‌الحجه بود که اینا حمله کردن، یه نفر تو اون جریان زنده موند که اونم زیر زغال‌ها توی خونه قایم شده بود. کتاب مفتاح الکرامه رو مطالعه کنید، آخر 6 جلدش صاحب مفتاح الکرامه میگه این کتابو که دارم مینویسم، شبها داریم دور نجف پاسبانی میدهیم، روزها هم تو حوزه داریم درس میخونیم. و وهابیا 6 ماه نجف رو محاصره کرده بودن. یه زمانی هم اینا اومدن، زمان پاشا اینا اومدن مکه رو محاصره کردند، چون توی مکه خیلی شیعه بودن. متاسفانه الان هیچی نیست. این کتاب کتاب عجیبیه، و این کتاب رو نگاه بکنید، این کتاب ابن حجر از سوائق المحرقه، اولش میگه این کتاب رو من نوشتم به خاطر اینکه میبینم شیعه توی مکه خیلی زیاد شده، این کتاب رو علیهش رو نوشتم که جمعیت شیعه کم میشه. معلوم شه یه زمانی شیعه اینقدر زیاد بوده توی مکه. بله یادم رفت حسن چی بیه. بله بینه توی مکه رو محاصره کردند، کار به جایی رسید که مردم مکه هرچی گربه یا سگ تو مکه بود سر بریدند و خوردند. زمان پاشا اینجوری شد تو مکه ها، از دست همه وهابی ها. و عرض کردم که متاسفانه الان بین خطری که ما را داره تهدید میکنه اینه. اولا توی مصر، خب متاسفانه الان حکومت دست وهابی ها افتاده، همین مرسی و اخوان المسلمین. توی مصر خب قبر مالکشتر هست، سر مطهر سید و شهدا علیه السلام تو قاهره است، قبر حضرت زینب تو قاهره است، قبر سید نفیسه تو قاهره است، بسیاری از صحابه پیغمبر اکرم قبرشون تو قاهره است. قاهره یه شهریه که تقریبا چند میلیون، 2 میلیون گفتن، 4 میلیون هم گفتن، حداقلش شما بگوید 2 میلیون نفر تو قبرستون زندگی میکنند، تو قبرستون ها، یعنی اینقدر شهر بزرگی. و آثار شیعی بسیار زیاده توی قاهره. الانم حکومت داره میفته دست این وهابی های تکفیری. این مثلا خب یه خطر خیلی بزرگی برای ما. توی لیبی که متاسفانه خب الان دیگه همش دست وهابی هاست، یا مثلا تونس یا الجزایر، با اینکه حالا اون منطقه مناطقیه که اینجاها صوفیگری و درویشی زیاده، و هر جام درویشی زیاد باشه وهابیت نمیتونه رشد کنه، یعنی وهابی های جای دیگه رفتن الان اینجاها قدرت رو تو دست گرفتن. این خطر مال اون منطقه. توی منطقه خودمونم الان، تو منطقه سوریه و این جنگایی که الان وجود داره، این هدف اینه. اگر که اینا موفق بشن تو سوریه و این حکومت رو سرنگون بکنند، در واقع هم حزب الله از بین می رود، هم شیعیان جنوب لبنان از بین می روند، هم اسرائیل دیگه خیالش راحت میشه، و هم دیگه اون موقع زمینه برای اینکه ایران بیشتر تحت فشار قرار بگیره فراهم خواهد شد. این بشار وقتی که به قدرت رسید یه پیامی داد به آمریکایی‌ها، پیامش این بود گفت که شما یه چیز درست فهمیدید، یه چیز اشتباه فهمیدید. درست اینو فهمیدید که فهمیدید من جوانم، و اشتباه هم فهمیدید، فکر کردید که هر کی جوانه میتونید سرش کلا بگذارید. من جوانم اما سرم کلا نمیره. این پیامو بشار اون موقع همون اول قدرتش به حکومتش به آمریکا یاد. البته ایشون یه برادری داشت، اون باسل تازه از این خیلی بهتر بودا، ولی خب خود اینم خیلی داره خوب مقاومت میکنه. قبلن اینجوری بود که اگر مثلا یه امکاناتی از ایران میخواست برود برای حزب الله، اینجوری بود که حافظ اسد هم حالا خدا رحمتش کنه، حافظ اسد اگه دقت کردید موقعی که ایشون مرحوم شد، حافظ اسد پیامی که مقام معظم رهبری برای وفات حافظ اسد داد مثل پیام بر وفات یه مرجع تقلید داد. اینجوری پیام داده، یعنی حافظ اسد مثل یه مرجع تقلید اینجوری آقا ازش تجلیل کرده، و درستش هم بود. حالا بگذاریم از این که یه طلبه متاسفانه رفت به عنوان چهلم حافظ اسد صحبت کرد و خیلی خراب کرد و واقعا خیلی افتضاح کرد، حالا اون جای خود. حافظ اسد تا زنده بود اینجوری بودم به ایران میگفت که هرچی میخواید به حزب الله بدید بدید، اما حق منم باید بدید، یعنی یه حق دلالی میگرفت. میگفت مثلا اگر که فرض کنید حالا یه ماشین مثلا قزام بخواید ببرید برای یه حزب الله، میگفت نصفش رو اینجا سوریه پیاده میکنید مال من، بقیهش هم ببرید برای حزب الله. حافظ اسد اینطوری بود، همونم بازم خدا را شکر. ولی وقتی این بشار به قدرت رسید، بشار اینو گفت به آقای سید حسن، گفت که من به فرمانده و کارخونه های مهمات سازی سوریه گفتم اول هرچی دارند مفت و مجانی در اختیار شما بگذارند، اضافش که شما نخواستید در اختیار ارتش سوریه. یعنی اینجوری این برخورد کردم، میگفت که هرچی ما داریم در اختیار حزب الله، اگر چیزی اضافه اومد مال خودمون. به ایرانم گفت که شما هرچی میخواید بدید به حزب الله، منم کمکم میکنم، هیچی هم نمیخوام. یعنی این خیلی خدمت کرد به حزب الله و به شیعه. این هم که الان اینجور هجوم را آوردن رو سر سوریه و بشار به خاطر همینه که بشار اینجوری برخورد کرد با حزب الله و با شیعه و با این مسائل. به هر حال اون چیزی که من فکر میکنم الان برای ما بهترین راه مقابله با وهابیته، تصوریم اینه. ببینید حالا یه چیزای مقطعی و لحظه‌ای، خب اونا خوبه، باید مثلا تظاهرات کرد علیه اینا، باید شعار داد علیه اینا، واقعا این جنایات اینا رو افشا کرد، اینا همه خوبه، ارزش هم داره. اما کار اساسی درباره وهابیت تکفیری و جنایاتی که اینا میکنن اینها، یه مقدار جلوی بعضی مداها رو بگیریم، هرچی دلشون میخواد توی مداها یا نگویند، جلوی این عید و زهراهایی که متاسفانه برگزار می شود و ظاهرن مخفیان است ولی این وهابی ها می فهمند، جلوی اینا رو بگیریم، جلوی اینا رو بگیریم که تو قم فلان بابا کتاب می نویسه درباره عایشه، جلوی اینا رو بگیریم. این بهترین راه مقابله با وهابیت، یعنی بهانه دست دشمن ندهیم. آیت الله سیستانی ها یه وقت می فرمود که کتاب عدت الاصول شیخ طوسی را مطرح نکنید، چون یه جای این کتاب یه توهینی به عایشه داره، چون یه جاش توهینی به عایشه داره می گفت این کتاب را مطرح نکنید، چون این بهانه میده دست وهابی ها. بهترین راه مقابله با وهابیت اینه. تو بعضی شهرها مثلا فرض کنید تو پاکستان طلبه ها برن تبلیغ، یه مقدار شیعه از نظر فرهنگی تقویت بشود، این بهترین راه مقابله با وهابیت. این میانماری که الان بینی قش شیعه میکشن مسلمان میکشن، دا فرهنگ مسلمان ها در این حدیثا. یه طلبه از دوستان من رفته بود میانمار، میگفت که رفتم توی یه خونه، خب طلبه سید هم میگفت که شراب آوردن جلوی من گذاشتن، بودن بفرما. میگفت جرأت نکردم بگم شراب خوردن حرامه، گفتم من نمیخورم. مسلمان ها شراب و برداشت خالی کرد تو پارچ، تو همون لیوان شراب چای ریخت، گفت خود چایی بفرما. بعضی مسلمان ها اینقدر از نظر فرهنگی ضعیفند، اینقدر عقب افتادند. اگر که میخواییم جلوی وهابیت رو بگیریم، بهترین راه تبلیغ تشیعه. هیچ کاری هم نداشته باشیم به حمله کردن به خلفا و سنیا و این چیزا. چی کار داریم که فوش بدیم به عمر و ابوبکر؟ به جای این که به اونا فوش بدیم، فضایل امیرالمومنین را بگویید، همین توضیح المسائل رو بگیم، همین اعتقادات رو بگیم. به جای این که بخوایم سلبی با اونا اونجوری مبارزه کنیم، ما این بهترین راهه. این بهانه ها رو از دست اینا بگیریم تا شیعه کمتر کشته بشه. اینقدر اینا الان شیعه زیاد کشتن که خدا میدونه. تو شهر فیصل آباد پاکستان 3-4 ماه پیش من آمار گرفته بودم 280 مهندس و دکتر و فرماندار و اینجور چیزای شیعه را کشته بودن. 3-4 ماه پیش. از 3-4 ماه پیش تا الان تعداد شهدای شیعه به 400 رسیده. اینا چیزایی که معمولا تو اخبار نمیاد، چون معمولا یکی یا دو تا با اینجوری میکشن دا. بابا کیا رو کشتن؟ مهندس های شیعه، دکتر های شیعه، فرماندار، از امثال اینا. خیلی سال قبل بود، شاید 15 سال قبل، توی افغانستان، پاکستان، هندوستان، توی این سه تا کشور الانم قانون اینجوریه سا. شما می توانید برید دانشکده نظامی درست کنید. اینجوری هستم. یعنی الان چجور توی ایران اگه کسی میخواد ارتشی بشه یا پلیس بشه، یا اصلا ربطی به ما نداره که خود ارتش با یه استخدامش بکنه و آموزشش بده. اما تو پاکستان یا هندوستان اینجوری ها، شما میتونید برید یه دانشکده نظامی درست کنید، یه 100 تا دانشجو بگیرید، اینا را آموزش نظامی بدید، اینا مثلا میشن پلیس درجه دار، فرمانده، بعد اینا رو تحویل ارتش میدید، اینا رو به کار میگیره. یه 15 سال پیش بود من تو افغانستان، تو پاکستان گفتم که این شیعه ها باید برند از این کارا بکنند، شیعه ها برند تو ارتش، تو پلیس، نمیدونم اینجور جاها، اینا به درد ما میخوره. یه بزرگواری هم رفته با حرف من و دفتر فلان مرجع تقلید گفته بود، آقا گفته بود که نخیر، حرامه، حرامه که برن تو ارتش پاکستان و افغانستان. نتیجهش این است، حرام است که ما بریم. وهابی ها میرن الان کل ارتش پاکستان، فقط تو ارتش پاکستان توی قسمت رکن چهارم ارتش، که رکن چهارم ارتش کارش استخبارات و جاسوسیه دیه، تو رکن چهارم ارتش پاکستان بیش از 2000 سلفی تکفیری وجود داره. تو اطلاعات ارتش ها، نه تو ارتش ها، ارتش که همش دست همین سلفی هاست. تا امروز نشده است تو پاکستان یک نفر رو اعدام بکنن به جرم اینکه چرا فلانجا بمب گذاشتی. این همه بمب گذاری میشه، یعنی کسی دستگیر نمیشه یا دستگیر میشه؟ دستگیر میشه، تمام قوه قضاییش دست سلفی های تکفیریه. تا حالا نشده یک نفر تو پاکستان رو اعدام بکنن بگن این بمب گذاری کرده بود. علتش اینه، دستگیرشون میکنن، فوری میبینن که سلفی تکفیری، آزادش میکنند. اون موقع من اینو بر همین میگفتم که شیعه ها باید برن تو ارتش، شیعه ها باید برن تو پلیس، که شیعه ها جانشون محفوظ بمونه. متاسفانه این تنگ نظری ها این شده سان، این سیک هایی که الان توی هندوستانن، سیک ها تعدادشون بسیار بسیار در اقلیت ها، در اقلیت ها. ولی میبینید که نخست وزیر هندوستان سیکه، اکثر دیپلومات های هندوستان سیکند، یا مثلا فرسان پلیس هاشون غالبا سیکند. سیک یه دینیه که واقعا در اقلیت اقلیته، هیچ کس هم نمیتونه کاریش بکنه. چرا؟ چون اینا همش تو ارتش و تو نیروهای مسلح و اینا هستند. متاسفانه بعضی این علمای ما اینقدر تنگ نظری میکنن، میگن حرام شیعه ها برن تو ارتش مثلا فلان جا، نتیجه اینه که قدرت دست دشمنه، ما تو ضعف قرار گرفتیم. ولی عرض کردم حالا اونی که ما میتونیم خدمت بکنیم و کمک بکنیم، کار فرهنگی رو خود شیعه ها، که این بهانه ها از اینا گرفته بشه. ببخشید من زیاد حرف زدم دیگه، انشاءالله که خداوند شر این وهابی ها رو به خودشون برگردونه. خب یه دو سه جمله یه هم حالا بحث خودمون رو بگویم. بحثمون درباره این بود که آیا مشتق بسیط یا مرکب. گفتیم که میرسد شریف جرجانی ایشون فرموده که مشتق بسیطه. بله نه نه سنی، میرسد شریف جرجانی که سنیست، ایشون فرموده که مشتق بسیطه، به خاطر این که اگر مشتق مرکب باشد این دوتا اشکال پیش میاد. اولا لازم می آید عرض عام در فصل اخذ بشود. ثانیاً این که جهت قضیه از امکان تبدیل می شود به ضرورت، و چون این دوتا هر دو محاله، هر دو باطله، پس باید مشتق بسیط باشه. این فرمایش میرسد شریف جرجانی. آقای آخوند رضوان الله علیه اومد فرمود که این اشکال میرسد شریف قابل جوابه، اینجوری میشه جواب بدیم. آقای آخوند فرمود که اصلا این کلماتی مثل ناطق یا ساحل اینا اصلا فصل نیستند، چون ناطق و هر جور معنا کنید فصل نمیشه. پس ناطق فصل نیست، ذاتی نیست که شما بگویید لازم می آید عرض عام در فصل اخذ شود. این جواب آقای آخوند به میرسد شریف جرجانی، یعنی این اصلا فصل نیستن که. حالا همینجا تو پرانتز من یه اشکالی بگویم به فرمایش آقای آخوند، اشکال به کفایه. این مطلب درسته که ناطق فصل نیست، این درست، ولیکن بحث ما که در کلمه ناطق که نیست، ما که کلمه ناطق رو نمیخواییم بحث کنیم بگیم یعنی چی که شما میگید این فصل هست یا نیست. بحث اینه ها، به هر حال انسان فصل دارد یا ندارد. هر نوعی یه فصلی میخواد. فصل انسان چیه؟ ایکس. ایکس مثلا بگیر میشه فصل انسان. حالا بحث اینه ها که این ایکس مشتقه یا بسیطه. پس بحث اینست که کلمه ناطق بسیط هست یا مرکب، که شما بگید که این که فصل نیست. من میگم آخرش یه چیزی داریم که فصله، که اون چیزه اون رو چجوری معناش میکنید. مثلا میگویید شیئون لهول ایکس، یا ایکس فقط ایکس، شیئون لهول ایکس یا خود ایکس. اگه گفتی شیئون لهول ایکس اشکال میرسد شریف وارده دیگه. این حالا پرانتزی بود جواب به فرمایش آقای آخوند. از فرمایش آقای آخوند که بگذریم، که خواستم بگم یعنی این سبکی که آقای آخوند تو کفایه فرموده، گرچه این را آخوند درست فرموده که ناطق فصل نیست، ولی اینو اشتباه فرموده که مگه بحث ما رو کلمه ناطقه؟ بحث ما درباره خود فصل هرچه میخواد باشه. این نکته را هم که ببینید آقای خویی رضوان الله علیه تو این کتاب مصباح الاصول از آیت الله خویی رضوان الله علیه چند تا کتاب اصول هست، یکی محاضرات، یکی مصباح الاصول، یکی کتاب هدایه. این سه تا کتاب اصول آیت الله خویی، تو این سه تا از همه بهتر محاضرات ها، محاضرات از همشون بهتره. این اشتباه کردم، مصباح الاصول از همه بهتره، محاضرات اشتباه کردم. تو این سه تا کتاب محاضرات و مصباح و هدایه، کتاب مصباح بهترین کتاب اصول آی خویه. توی این کتاب مصباح الهدایه، توی این کتاب مصباح الاصول صفحه 221، اینجا آی خویی میفرماید که نطق یا کیف مسموع است یا کیف نفسانی است. این رو هم دیشب مرز کردم که نطق اگر به معنی ادراک باشه علمه، و علم نه جوهره نه عرضه، بلکه علم وجوده نه جوهر و عرض. آیا یه آدم عالم نسبت به آدم جاهل واقعا یه چیز دارد که او نداره یا نه هیچی نداره؟ عالم و جاهل تفاوتشون به اینه که واقعا عالم چیزی دارد که جاهل نداره یا نه. اگه واقعا عالم چیزی داره که جاهل نداره، پس معلوم میشه علم وجوده. علم وجوده که این یه چیز داره اون نداره. نه عرض اینطور نیست. نه خیر، عرض اینه که وجوده للغیره، خودش چیزی نیست، عرض فقط نسبته. مثلا ببینید الان من یه نسبتی با این منبر دارم که شما ندارید، یعنی واقعا من یه چیز دارم که شما ندارید؟ یعنی من منبر الان کجامه؟ تو جیبمه؟ دستمه؟ پامه؟ چی چیه؟ هیچ. ببینید نسبت من به منبر عرضه، درسته؟ اینه دیگه. الان نسبت به منبر، نسبت به منبر اینجور نیست که یه چیزی من دارم شما ندارید، نه، نه من دارم نه شما، هیچ کدام، فقط یه اعتباره. اما نسبت به علم چرا؟ واقعا شما یه چیزی دارید که من ندارم، بلیزا علم میشه وجود، اما عرض نه. نکته دیگر اینه که آقای خویی از استاد خودش آقای نایینی نقل کرده، یه مطلبی رو نقل کرده، بعدم خودش به استاد خودش اشکال کرده. میفرماید که آقای نایینی فرمود که ناطق ان الناطق به معنی تکلم او ادراک الکلیات به امکان من عوارض الانسان الا انه به معنی صاحب نفس ناطقه. فصل حقیقی. آقای نائینی گفته ناطق به معنی تکلم نیست، به معنی ادراک کلیات هم نیست. این که میگیم انسان حیوان ناطق یعنی چی؟ ناطق یعنی صاحب نفس الانسانی یا صاحب نفس ناطقه، این معنی ناطقه. اگر من اینجوری بگویم الانسان و حیوان و ناطق، ناطقه یعنی چی؟ یعنی دارای روح انسانیست. اگه اینجوری بگوییم دیگه اون حرفا پیش نمیاد که آقای آخوند میگوید ناطق فصل نیست. دیگه ناطق 100% فصل. درست ناطق میشود فصل. و همون بحثا پیش میاد که وقت دیگه عرض عام توی فصل اخذ شده. این کلام آقای نائینی. آقای خویی رضوان الله علیه اومده به استاد خودش اشکال کرده، گفته این مطلبی که شما میگویید این میشه نوع نمیشه فصل. ببینید و فیه مالا یخفا فإن صاحب النفس ناطقته هو الإنسان و هو نوع لا فصل. اگه من ناطق را معنا کنم صاحب روح انسانی، این که دیگه فصل نیست، این میشه نوع. اون موقع وقت این دیگه غلطه، من در تعریف نوع بیارم. در تعریف نوع باید جنس و فصل بیارید، نه اینکه نوع بیاورید. این اشکالی که آقای خویی به استاد خودش کرده. ولیکن این اشکال به آقای نائینی وارد نیست، به خاطر اینکه درسته که آقای نائینی فرمودست که صاحب نفس ناطقه می شود فصل حقیقی، ولی این نفس ناطقه این نوع انسان نیست، بلکه فصل انسانه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک کسی مثلا مرد، شما فقط روحشو میگید انسان یا این بدنش هم بدن انسانه؟ و همین الان که یک کسی یه جسم داره و یه روح داره، جسم اصلا جزء انسان نیست یا جزء انسان هست؟ به هر حال بدن رو جزء انسان میدانند. اینطوری نیست که بگوییم که مثلا انسان فقط همون روح، همون نفس ناطقه است، نه بدن. بله، اگر بحث درباره صورت جسمیه یا مثلا بحث درباره صورت نوعیه باشه، حرف های خویی درسته، اما بحث درباره صورت نوعیه نیست، بحث درباره تعریف نوع و جنس و فصله. پس این اشکال آقای خویی به استادش وارد نیست. بعدش آقای خویی فرموده که بله قدس سره کلامون آخر فی المقام مثل کلامه الاول فی الغرابه او اغربومه. یه حرف عجیبتری باز آقای نائینی زده، عجیبتر از اون حرف، و اون اینه که آقای خویی میفرماد آقای نائینی گفته کلمه شی جنسه نه عرض عام، و هو ان مفهوم الشی لیس من العرض العام فی شیء بل هو جنس الاجناس. آقای نائینی فرموده شی میشه جنس، اگر که شی شد جنس نتیجه این میشد. پس لازم می آید که جنس در فصل اخذ شود، نه عرض عام در فصل. این کلام آقای ناینی. آقای خویی دوباره اشکالی کرده به استادش. اشکالش اینه که فرموده که کلمه شیء هم بر خدا صدق میکنه، بر واجب الوجود، هم بر ممکن الوجود، هم بر ممتنع الوجود. ممتنع الوجود هم میگن شیء، مثلا میگویم هذا شیء مستحیل. و چجور میشود یه چیزی جنس باشد هم بر واجب، هم بر ممکن، هم بر ممتنع؟ این فرمایش آقای خویی. جواب این اشکالم اینه ها. این درسته که شیء عرض عام نه جنس، این درسته، چون مقولات با هم متباینند به تمام ذات. وقتی که مقولات متباینند دیگه نمیشه قدر مشترک داشته باشند. مقولاتی که با هم تباین دارند دیگه قدر مشترک ندارند. کلمه شیء اون جنس نیست، این درست، ولیکن اشکال به آقای خویی اینه ها. اخذ جنس در فصل هیچ اشکالی نداره. اخذ جنس در فصل، علتش اینه که فصل ذاتیه، جنس هم ذاتیه. مثلا اگه کسی اینجوری بگه ناطق یعنی حیوانیت با نطق. ناطق یعنی چی؟ حیوانیت با نطق. این تناقض غلطه یا درسته؟ این درسته دیگه. بلکه اصلا باید اینطوری باشه. علت این که باید اینطوری باشه اینه که تو منطق میگفتن که انسان میشود نوع الانواع، انسان میشه نوع الانواع، و جنس در نوع هست. یعنی انسان هم جوهره، هم جسمه، هم جسم نامیه، هم حیوانه. انسان همه اینا رو داره و ما میتوانیم به جای نوع فصل به کار ببریم. پس اخذ ذاتی در ذاتی میشود. نتیجتاً اینه که اشکال‌های آقای خویی به استاد خودش وارد نیست، گرچه اینم یه مطلب درستیه که آقای ناینی رضوان الله علیه خیلی آدم بزرگیه ها، خیلی آدم نوآور و ابتکاریه آقای ناینی، ولی آقای ناینی فیلسوف نبوده، فلسفه خیلی نخونده بوده. هرچه وارد میشه تو فلسفه خیلی اشتباهی عجیبی میکنه. اینا همه اشتباهه، یعنی فرمایشات آقای ناینی، این دو سه تا مطلبی که گفتم درست نیست، اما اشکالهای آقای خویی هم بهش وارد نیست. حالا این کتاب من آورده بودم، امام خمینی اصلا یه نظر سومی داره، اصلا یه نظر دیگریست، اون انشالله دیگه جلسه بعد.
اشکالی
آیه خود خود درست میشه.
چون
الان
وقتی میگیم مثلا ناطقی تعریف تمام شده
شد، من اینه که این ناطق تعریف تام که هست، یعنی جنس توشه، نه عرض آن جنس هم که ذاتی 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 که تو رو برسیم.